I'd simply learned that I was the type of comic that if I laughed at what I did, the audience didn't.
چطور میشه از هیچ و نیستی هنری ساخت پر از آگاهی و خرد در دنیای طنز و خنده متمایل به ابتذال؟
I'm one of my favorites, Buster Keaton.
که 100 سال بعد الهام بخش نام‌آورترین کارگردان‌ها و بازیگران جهان بشه.
Buster Keaton is one of my favorite American directors.
As all it was to the plot, this is a too real picture.
چطور میشه در دنیای سینمای صامت تنها با بدن و صورت سبک جدیدی رو در بازیگری آفرید؟
We call cartoon gags.
Listen, Buster, come on, let's sit down for a minute. We got lots of time. Excuse us, we're going to go and sit down for a minute and talk some more. All right, we'll sit like that. Sorry. Sorry, I just tickled a bit.
Hello, Buster Keaton. How do you do?
سلام، من آزاده هستم. این 14th قسمت از مستند تصویری پادکست گوشه هنر با گوش است. در 1 بهمن 1403 آخرین قسمت از فصل اول درباره بازیگر، کارگردان، فیلمنامه نویس و ستاره سینمای صامت در دورانی که مقابل هجو و تمسخر و خندوندن صرف می‌ایستاد. از خودش و جونش مایه می‌گذاشت.
His personal dexterity in jumping around there like a mountain goat doesn't bother me.
He looked to the people that needed laughing.
و به هیچ وجه نمیخواست مردم رو فقط برای خندوندن بخندونه.
And Buster said, what are they laughing at? He couldn't believe that this is the reaction of the people.
Well, well, it was easy to handle. That's one reason I did it that way.
Story of one of the immortals of the silent screen, you, Buster Keaton.
Buster Keaton.
Buster, for a younger generation who didn't see your films, this is your life, Buster Keaton.
جشنواره بین‌المللی فیلم ونیس سال 1965 1343 خورشیدی 10 دقیقه است که جمعیت ایستاده و تشویق می‌کنه.
Everybody in the room stood up, turned around to the back door and started applauding Buster Keaton.
مردی مسن با کت و شلوار، کله‌ای کم‌مو، صورتی تکیده و پرچین و چروک، چشم‌های درشت غمگین، خجالت زده، بدون اعتماد به نفس کنار همسرش رو به جمعیت ایستاده. گیج و مضطرب و متعجبه. سرفه میکنه. حالش خوب نیست و نمیدونه در این لحظه عجیب در مقابل این همه تماشاگر با این استقبال گرم چه باید بکنه. بعد از این همه صدای دست و سوت و تشویق، جمله لرزان و بریده از دهان مرد شنیده میشه. نمیدونستم مردم هنوز منو یادشونه. او باستر کیتونه، جوزف فرانسیس باستر کیتون، ستاره سینمای صامت. مردی که 3 دهه قبل‌تر پیش از شکل گیری این جشنواره‌های سینمایی بر قله سینمای صامت ایستاده بود. از اون چهره بی صدا، از اون صورت صاف و ساده، از اون خیشتنداری نمایان در چهره و چشم‌های محسون، ردهایی باقی مونده ولی با رگه‌هایی از ترس، نگرانی، استراب و ناخوشی. او به خاطر نمایش فیلم کوتاهی که ساموئل بکت ایرلندی فیلمنامه‌اش رو نوشته در جشنواره فیلم ونیز حضور داره. در واقع برای اولین بار در زندگیش به جشنواره فیلمی دعوت شده. سالها بود که شخصیت بی تکلف و بدور از خودشیفتگی او در سینما دیده نشده بود. تقریبا از دیده ها پنهان بود. فیلمهاش گم شده بود. توی تلویزیون آمریکا بود ولی کسی شناخت چندانی ازش نداشت. او از نسل پدر بزرگ و مادر بزرگ های بیشتر این تشویق کننده ها بود. جوان اون دوره که به همین چشم ها، به همین صورت و بدن نرم شهرت داشت. و دویدن ها، افتادن ها، هوش، نبوغ و استعدادش در سبک کمدی نادری که خلق کرده بود. او میتونست وضعیتی پرآشوب رو به لحظاتی پر از ثبات، آرامش و منطق برسونه. درست مثل زندگی واقعی. یک تنه با بدبیاری‌های عجیب و غریبش مبارزه می‌کرد تا با توانایی شگفت‌انگیزی در مواجهه با مشکلات پیروز بشه. مردی که معمولاً توی مناسبات زندگی و عشق و رابطه خام و ناوارده و معمولاً به دستورالعمل، راهنما یا کمکی چیزی نیاز داره تا این جهان پرآشوب رو آروم کنه. نوع کمدی باستر کیتون با داستان‌های بی‌زمان هم توی کارگردانی و هم نوع بازی ویژه‌اش راهی تازه برای نگاه کردن به همه چیز در این دنیا بود. اون نشون می‌داد چطور خودش رنج می‌کشه ولی مردم رو با هوشیاری می‌خندونه. نشون میداد که این سبک فیلم به معنی شوخی دم دستی و گل درشت و معمولی با دیگران براش نبوده، بلکه راهی بوده برای مبارزه. مبارزه با زندگی که در واقعیت هم کم و بیش شبیه فیلم هاش بود.
My great pleasure to introduce this evening in this series of great silent films one of the great, one of my favorites, Buster Keaton. The greatest of all the clowns in the history of the cinema.
مرد جوان باستر کیتون با چشم‌های درشت غم‌زده، با حالتی ثابت در چهره رنگ پریده، با نوعی اندوه کنترل شده ولی با حرکاتی پرشور و نیرومند، تلاش می‌کنه در زندگی دووم بیاره. او ستاره سینمای صامته که برای فرار از پشت بومی به بوم دیگه میپره. بین دو خودروی در حال حرکت برای زنده موندن تلاش میکنه. مقابل طوفان میایسته. با قطارش به جنگ با دشمن میره. با دوربین دست دوم قدیمی از مد افتادش به رقابت با استودیوی فیلمسازی بزرگ برمیخیزه. در شهر میجنگه. در جبهه میجنگه. در بیابون میجنگه. در دنیای غارنشینی میجنگه. در زمین ورزش میجنگه. و هر لحظه برای زنده موندن یا رسیدن به هدفی که میدونه درسته در حال مبارزه است. مبارزه او در دنیای مقابل دوربین تو موقعیت‌هایی شکل میگیره که خنده داره. مبارزه او پر از لحظه‌هایی که تلخه ولی شیرینه. موقعیت‌هایی که در اونها گیر میکنه. وقتی باید خودش رو ثابت کنه. وقتی باید روی کسی رو کم کنه. وقتی عاشق شده و برای عشق میدوه، برای عشق کتک میخوره، یا باید پولی به جیب بزنه یا دلربایی کنه یا زندگیش رو بفروشه یا مسابقه ای رو ببره یا از زندان فرار کنه یا حتی خودش رو بکشه. همه اینها موقعیت‌های تلخ زندگی در شرایط عادی است که معمولی و گاهی کسل کننده یا باور نکردنی به نظر میرسه، ولی او نمک و شیرینی قاطیش کرده که از تلخش کم میکنه. او در دنیای سینمایی که صدایی ازش شنیده نمیشه با بدنش، با حرکاتش، با شیرینکاری‌هاش، با خطر کردن‌ها و ایستادگی‌هاش مدام در حال جنگیدن با دنیای پوچ بی‌معنی‌ایه که پر از مصیبته. دنیای مدرنی که پر از فاجعه است، پر از رنجه. دنیایی با ساختارهای متزلزل و بی‌ثبات. در مقابل طبیعت یا در مقابل ساخته‌های دست خود انسان‌ها، در مقابل انسان‌های بی اخلاق، آدم‌های نامهربون و سنگدل، آدم‌هایی که دنیاشون از حرص، طمع و نابودی دیگری ساخته میشه.
How did you learn to control your body? Hearing exactly
what you mean. Well, any time you leave the ground, it's your head will steer you.
And you don't think about your feet or your knees or your elbows or whatever. It's
well, you generally like to know where you're going.
Yes, that's true.
با چهره‌ای ثابت، نگاهی اندوهگین، قدی کوتاه، غمی مهار شده، حرکت‌های فرز و چابک، کلاهی تخت و با بدنش داستان رو تعریف می‌کنه. شبیه بقیه بازیگرای همدورش فقط کتک خور نیست. از خودش قیافه‌ای نساخته که با چیزی فراتر از چشم‌ها و صورت بی لبخندش معروف باشه. طنزش شبیه بقیه بازیگرای سینمای صامت و کمدی نیست. خلاقیتش هر لحظه از فیلم شکل تازه‌ای می‌گیره. شوخ طبعیش فقط توی افتادن و برخاستن و پرت شدن و دعوا و کتک کاری نیست.
He had his own way of working. His own way of building up gags slowly and meticulously. But this style was developed later in his career.
شوخی‌ها و جوک‌های تصویریش رو تکرار نمی‌کنه.
He expects he might have been a civil engineer. Instead, he became the world's greatest inventor of the mechanical gag.
مخترع، بدلکار و خطرکننده است. خودش کارگردانی میکنه و پایه و اساس اتفاقها رو بر بداهه و بودن در لحظه با حالتی رواقی گرایانه بنیان گذاشته.
Buster took terrible risks. In the most dangerous scenes, he would never, never use a double.
Well, that's the voice of one of your directors in the 1920s.
There were no doubles and no special effects. It was a real Buster Keaton on a real train, and the cameraman had orders to keep shooting until Buster yelled cut or was killed.
Buster Keaton, ستاره دهه 20 میلادی بود. روزگار تولد سینما، روزهای اوج سینمای صامت، وقتی مردم روی پرده فقط بازیگرایی رو می‌دیدن که لب می‌زدن، بین نماها و صحنه‌ها میان نوشته می‌خوندن تا داستان رو بفهمن و نوازنده‌ها هم روی صحنه همزمان با نمایش فیلم موسیقی اجرا می‌کردن. روزهایی که مردم یاد گرفته بودن به جای دیدن نمایش‌های زنده خنده‌آور روی صحنه، به جای سیرک‌ها و تئاترهای ترکیبی با رقص و تردستی و سرگرمی، میشه توی سالن تاریک نشست و فیلم دید و از خنده روده بر شد. اما بین بازیگرای مطرح اون روزگار توی سبک فیلم کمدی، یعنی کمدی بزن بکوب یا سلپستیک، باستر کیتون ثابت کرده بود که روشش، سبکش، بازیگریش، فیلمبرداریش و شوخی‌هاش متفاوته.
Always when we set out to lay out a picture, and the minute we found something we liked, we says that's a fine start. We says now what's the finish? Well, when we found the finish, how to round that out? We never worked on the middle. We always figured the middle would take care of itself.
Let that happen.
We get off to a good start and have a good finish.
خونسردی و ظریف بودن واکنش‌ها در سبک کیتون بسیار سینماییه و اصلا نمیخواد مردم برای شخصیتاش دلسوزی کنن. او بیشتر تماشاگر رو در موقعیت شرمندگی قرار میداد. از ابتدای راه فهمیده بود که اگه میخواد آدم‌ها به کمدی غیر واقعی و سورئالیستیش بخندن، اتفاقا باید با جدیت بازی کنه.
You see, I learned that from the stage. If I laughed at what I did, the audience didn't. So by the time I went into pictures, not smiling was mechanical with me.
باستر کیتون انگار خلق شده بود برای متفاوت بودن. ولی این تفاوت رو باید مدام ثابت میکرد. باید به گاوچرون‌ها یا کابوی‌ها ثابت کنه که مثل اونها با حیوانا رفتار نمی‌کنه. باید به فیلمبردارها ثابت کنه که مثل اونها فیلمسازی نمی‌کنه. باید به مردم بندرگاه ثابت کنه که مثل ملوان و کارگرها کار نمی‌کنه. باید به قلدرها و بزنبهادرها ثابت کنه که دنبال دعوا نیست. و باید به متخصصهای برق و مخترع‌ها ثابت کنه چطور میشه یه خونه رو متفاوت ساخت. و البته نشون بده که میتونه ده ها نقش رو همزمان هم از لحاظ فنی و هم اجرا توی فیلمش بازی کنه.
Well, we started a picture with that. So this is a Keaton picture. Keaton presents Keaton. This is supervised by Keaton. I was the cameraman. I was the electrician. Everything that there was to be. And then I set out to be the only one in the picture. I was 9 times on the screen. I was the whole orchestra. 9 exposures. Then I put different makeups on, and I was 4 different sets of characters in the boxes. And for a finish, I was the whole audience.
او همه این کارهای شگفت‌انگیز رو به نام کمدی انجام میداد، در حالی که چهرهش هیچ احساسی رو نشون نمیداد، برخلاف چارلی چاپلین و هارولد لوید، دو رقیب اصلیش.
I'd simply learned that I was the type of comic that if I laughed at what I did, the audience didn't. And the more seriously I took my work or whatever I'd done, the bigger laughs I got.
صورت او بیانگر حالت‌هاش نبود و همین شد که به او لقب صورت‌سنگی بزرگ رو دادن که هیچ وقت نمی‌خنده.
So I'm 21 years old, and after I started to get the name of Frozen Face, Blank Pan, and things like that, we went in the projecting room and ran our first two pictures to see if I'd smiled. So you see, nobody, including my company, ever was conscious of it.
You know, Spider-Man, other than having his eyes move just a little bit, he's stone face. Here I have this character who has almost no expression in his face, but so much humor that you want to bring out in the physicality. So I just went back and watched a bunch of Buster Keaton films.
و میدونست برخلاف ریتم و سرعت تند بسیاری از فیلم‌های کمدی، باید در لحظه اتفاق اصلی درنگ کنه و اجازه بده طنز جا بیفته و تماشاگر از این تضاد و کنتراست به خنده بیفته. کاری که اون زمان عجیب بود و بعد همگیر شد. از طرفی دوربین رو جای درستی میذاشت که واکنش ها رو جالب تر میکرد. از دید او زاویه دوربین باید اون لحظه خنده‌دار رو تغییر بده. انگار ما بیشتر از خود اون شخصیت میدونیم که چه خبره.
For Keaton, cinema was important. It wasn't the camera nailed to the floor or nailed to the moving truck. It was jokes that worked because of the movie camera.
جدا از اینکه تمایلی نداشت سبک بازیگریش، حس گرفتن‌ها و حتی داستان‌ها شبیه به بقیه فیلم‌های کمدی اون روزگار باشه، حتی نمی‌خواست لباس، کفش یا کلاهی داشته باشه شبیه به کسانی که در سینمای صامت با این نشانه و المان‌ها شناخته می‌شدن. او می‌خواست اصیل باشه و از هیچ کس نسخه برداری و تقلید نکنه.
When did this marvelous hat come into your life?
It was very similar to the one I had on the stage on him. Every comedian in pictures wore a derby hat. So that's one thing I won't wear is a derby hat. Pretty near flat. Take sugar and water. Soak the brim with it and let it dry. Stiffens it enough that you can do a lot with that hat.
نمیخواست مثل بقیه فقط موجود خنددار و دست و پا چلفتی به نظر برسه که گیر کرده بین چند تا گنده بی حریف که فقط برای خندوندن بی هدف هر کاری میکنن.
We had a grandfather who was in Buster Keaton films, so we always knew him as Big Joe and not really as grandfather. He was the sidekick of Buster Keaton.
او طبق استانداردها قد بلندی نداشت، ولی به جای اینکه خودش رو بلند نشون بده از تضادش استفاده میکرد و بیشتر احساس نبود امنیت رو به وجود می آورد تا تماشاگر توی این موقعیت به چیزی فراتر از جوک و طنز برسه. اما بیشتر کمدین های اون روزگار دقیقاً از بودن توی موقعیت ضعف اینچنینی خنده می ساختند.
And the great days of slapstick comedy were on. There was Larry Seaman and Ben Turpin. There was Harry Langdon and lovely Mabel Normand.
باستر کیتون از اینکه دلقک ابله یا ضعیفی تو سری خور احمق به نظر برسه خیلی متنفر بود. شخصیت‌های او معمولاً آدم‌های معمولی و بی‌خطرن که از شدت سادگی و دلرحم بودن، از شدت مهربونی و یکرنگی به نوعی بی دست و پا به نظر می‌رسن که در شرایط سخت یا پیچیده گرفتار میشن، اما به طور معجزه‌آسایی از این وضعیت‌ها بیرون میان.
I said, Buster, I don't
don't know how to drive a car. In fact, I don't know any woman who did it that time. They just didn't do it, you know. Mm-hmm. Oh, that's all right, he said. It's easy, I'll teach you. So, right in front of Arbuckle's house, and he stopped, and he said, now, this is low gear, and this is second, this is third. Here's the brake right over here. You get along all right, kid. See you in the morning.
And that was it.
تخصص باستر کیتون در داستان سرایی این بود که نشون بده چطور کوچکترین حرکت یا تصمیم، اشتباه، سوء تفاهم یا بخت و شانس میتونه در داستان به یک شوخی بزرگ تبدیل بشه و چطور عشق و زنهایی که شیفتشون میشد باعث میشدن هر خطری رو از سر بگذرونه.
Directed this sequence with 500 women in the streets of Los Angeles.
The women in his films were terribly important as props, not so important as love interest.
دنیای صاف و ساده او یک قانون مشخص داشت. اتفاقها خارج از دسترس هستند و ممکنه منطقی نباشن. پس تصویر باید منطق رو نشون بده. شوخ طبعی در بازی او با هندسه قانون دیگرش بود. در دایره ها، مثلث ها، خطوط موازی و شکل خود قاب، مستطیل یا مربع. در قایق، در کشتی، در قطار، در سالن نمایش، در سالن سینما، میکده، در جاده جایی نبود که اون نتونه داستانهاش رو همراه با شیرینکاری های عجیبش و طنز ظریف گزندش در مورد وضعیت اجتماعی نشون بده. شوخی های غیر ممکنی داشت که باید قانون طبیعت رو میشکست. دنیای سورئالی که او درک کرده بود و شوخی‌های اختراعی و نوآورانه او خاص بود. شوخی‌هایی که بهشون میگفت شوخی‌های غیر ممکن.
There are illusions and there
are impossible gags and what we call cartoon gags. We lost all of that when we started making feature pictures.
غیر ممکنی برای او وجود نداشت. حتی اگه برای ثبتش جلوی دوربین زندگیش رو از دست میداد.
Here's that very scene. Now watch this and see how you'd like to have been in Buster's shoes that day. How do you feel today seeing it, Buster? Would you do it again? Oh,
no.
No. Airplane engines provided the cyclone.
دیوار دوتونی خونه‌ای با وجود محاسبه دقیق میتونست با سکیتون رو به کشتن بده.
The window was measured so he had 2 inches on each shoulder and about 4 inches on top of his head. And he had a copper nail in the dirt to find and put his toes against. And the building weighed 3,000 pounds.
Could have killed him if it had been.
Oh, of course.
Ropes hauled the wall into position. Behind the window, you can just glimpse a man retreating after giving the set a final push.
And he planned that one little window at the top should fit over him, and he hoped that he was standing in the place where that was. And when that fell, the cameraman fell.
صحنه به خاطر محاسبه نادقیق فشار آب گردنش شکست ولی ادامه داد.
Well, he didn't realize how much force that water had and it threw him against the railroad track with the back of his head. He had a terrible headache. They called off shooting for a few days and then he went back to work and that was the end of that until about 12 or 13 years later. He went in for complete physical x-rays and the whole lot and the doctor said, when did you break your neck? And he said, I never broke my neck. He said, yes, you did break your neck. So he started thinking back and he said, oh yeah, could it have been?
لحظه که امکان داشت غرق بشه.
His cameramen were never allowed to cut until he said so. Didn't matter what happened. Because something better could come out of it going wrong than what they had planned. You can see in the film where the wire snapped. If he'd drowned, they'd had a copy of print of the drowning. They managed to get to the edge enough to hang on to a branch of a tree. And he was totally exhausted.
و لحظه ای که قوزک پاش رو شکست.
Keaton's foot caught on the top of this escalator and he broke an ankle. Production stopped.
او آدم لحظه بود. آدمی که باید خودش خطرناکترین لحظه ها رو بازی می کرد. هیچ بدلکار و شیرینکاری مصنوعی و جعلی رو نمی پذیرفت. این هم از قوانینش بود. شوخی جعلی و بدلی نساز. واقعی باش، بدون برش زدن و کات دادن اجرا کن و اون لحظه اوج شوخی رو هرگز تمرین نکن. همه چیز باید در یک برداشت گرفته می شد. اگه موفق می شد، استفاده می شد. اگه ناموفق بود، یا کنار گذاشته می شد، یا باید می دید چطور می شه ازش چیزی در آورد.
With the street below, it looked like we were up in the air about 12, 14 stories high. And I took advantage of the lid of a skylight. And I didn't make it.
Keaton hit the wall before landing in the net and was badly bruised.
The best thing to do is to put an awning on a window, just enough to break my fall. And I can swing from that onto a rain spout. Well, it ended up as the biggest laughing sequence in the picture.
You can see this Keaton stunt echoed in Mission Impossible 6. Or this Keaton gag living on in the movie Inception. Or Keaton's submarine rescue joke, reprised in You Only Live Twice.
ذهن مهندسی که داشت کمکش میکرد مدام با اختراعهای تازه توی فیلمها تماشاگرها رو غافلگیر کنه.
He was so mathematically perfect that there was never any sloppiness. Everything was very precise. And from point to point, it was a straight line at all times. And I think that made it helped make the film still as good today as they were then.
او عاشق اختراع کردن بود. عاشق دنیای قطارها و ریلها.
He had tracks that ran out, made a giant circle around a picnic table and then back into the garage again. I would carry a hot dog and pickles and bread.
تو حیاط پشتی خونش راهن کوچکی اختراع کرده بود که همه کارهای میز پذیرایی رو انجام میداد. ایده‌ای که جلوی دوربین هم برد و البته که الهام بخش بازیگرای رقیبش شد.
The general. It's about the Civil War. In fact, I think it's the Civil War movie. Nothing ever came near it. Not only for beauty but for a curious feeling of authenticity without Chaplin-esque sentiment, but sort of dignity. Nobody except Keaton has ever brought us that close to the feel of the Civil War.
این کارها رو در روزگاری میکرد که کمدین‌ها در فیلم‌ها باید از بقیه شخصیت‌ها ضعیف‌تر می‌بودن. باید احمق، ترسو و لرزان می‌بودن. ولی با سکیتون که هم کارگردان بود، هم نویسنده و شوخی پرداز، هم بازیگر و هم بدلکار فیلم‌های خودش برعکس عمل می‌کرد. او قهرمان اصلی بود که خطرناک‌ترین و خلاقانه‌ترین کارها رو می‌کرد. روی بدنش کاملاً مسلط بود و هر کاری می‌کرد تا با یک نگاه بشه فهمید او بازیگری متفاوت از بازیگران دورانه، شبیه به دوران کودکی متفاوتی که نسبت به بقیه بچه‌ها داشت. مستر جون سختی که توی چند ماهگی از خودش نشون داد و اسمش رو از همون موقع گرفت.
When I was 6 months old, we're in some little town, small hotel,
and I fell down a full flight of stairs. I sat up and just shook my head and shook it off and didn't cry. And Houdini says that was sure a buster, meaning a fall.
لحظه ای که هر کودکی ممکن بود بمیره ولی اونو به یک قهرمان سینما تبدیل کرد.
When did you start working on the stage?
4 years of age. My first salaried year is 1899.
There is no film of Keaton as a child, but in his comedies he'd use his childhood experiences and his father.
باسته کیتون بچه بزرگ شده در بحران و سختی بود. کودکی متولد سال 1895 میلادی که به پشت لباسش دسته چمدون دوخته شده بود و روی صحنه تئاتر به جهت‌های مختلف حتی بین تماشاگرها پرتاب می‌شد. او فرزند جو کیتون و مایرا بود که در اوایل دهه 1900 میلادی 1278 خورشیدی از هنرمندان معروف تئاتر بودند. نوعی نمایش سرگرمی و ترکیبی از رقص و تردستی و بزن بکوب پرخنده که در اون زمان خیلی طرفدار داشت. باستر به این گروه نمایش اضافه شد زمانی که فهمیدن استعداد غریزی عجیبی در تحمل زد و خوردا داره.
And not just rollovers. I mean, pick, throw the length of the stage and through chairs, tables, scenery.
باستر موجود عجیبی بود. گفته قبل از اینکه حرف زدن رو یاد بگیره روی صحنه توی این نمایش‌های خشن کارهای خطرناک می‌کرده. او بچه جاده بود، بچه سفر. زندگی که برای بعضی‌ها رویا و برای بعضی کابوس بود. مردم کم کم فقط برای دیدن این پسر بچه با اون کله تاس و گریم ایرلندی به تئاتر اونها می رفتن که اسمش شده بود کیتونها یا سکیتون. نمایش اونها با سفر معنی پیدا می کرد. اونها تمام شهرها و ایالتهای آمریکا رو می گشتن و باستر کوچولو که امکان درس خوندن توی مدرسه رو نداشت هر روز معروفتر می شد و باعث پولدارتر شدن خانواده.
The Keaton Act would lay off while mother had a baby. Buster would memorize 30 pages of dialogue and go on the legitimate stage.
خانواده تونست زمین و املاک بخره و از این نمایش‌ها به خاطر شهرت باستر ثروتی به هم زدن. او مثل بقیه پسر بچه‌های روی صحنه نبود. تر و تمیز و مرتب نبود و نقش‌های بامزه و شیک و معمولی یک نمایشنامه رو بازی نمی‌کرد.
He was raised in vaudeville and when he was 4 years old he started working for a living. And they found out very early that when he laughed and had a good time on the stage, the audience didn't think it was funny. He had to take very seriously what he was doing in order for the audience to enjoy it more.
و همین باعث تفاوتش نسبت به بقیه شده بود. هر لحظه احتمال مرگ او می رفت به خاطر کارهای بسیار خطرناکی که می کرد و حرکتهای آکروباتیک ترسناک بی پروایی که انجام می داد. اما از وقتی که قانون مربوط به کودکان در آمریکا تصویب شد، او باید مدام برای آزادی پدر و مادرش تلاش می‌کرد.
The parents were quite often arrested, thinking that they were mistreating him, and then Buster would have to go down to the chief of police, pull off his little shirt and pants, and show them that he had no bruises or broken legs.
با گذشت سال‌ها، پدر الکلی شد. گروه فرو پاشید و باستر که تحصیلات رسمی هم نداشت از خانواده جدا شد و به نیویورک رفت تا در تئاتر برادوی جایگاهی پیدا کنه. باستر سرپرستی مادر و خواهر و برادرش رو هم به عهده گرفت اما به پیشنهادهای پرسود برای کار در صحنه جواب رد داد. برعکس با یکی از مهمترین کمدین‌های اون دوره راسکو آرباکل معروف به آرباکل چاقالو قرارداد سینمایی بست.
In 1917, Arbuckle talks a young vaudeville comic into trying his hand at the movies. The young comic is Buster Keaton.
Arbuckle معروف ترین ستاره کمدین اون روزها بود، کارگردان و فیلمنامه‌نویس و مشاور چارلی چاپلین.
Material was the last thing in the world I thought about. He only had to turn me loose in the set and I'd have material in 2 minutes because I'd been doing it all my life.
This is Keaton's first picture.
In this, his very first scene, Keaton instinctively used props as comedy material.
اولین حضور آرباکل و باسته کیتون در فیلم کوتاهی به نام پسر قصاب یا شاگرد قصاب قوقایی بپا کرد.
A sack of flour, about 3 pounds. I said, how am I going to keep from flinching? He says, look away from me. When I say turn, it'll be there.
And it was, and you did a...
He put my head where my feet were.
سال 1917 اوج سینمای صامت بود و ناگهان باستر جوان روی پرده سینما دیده شد، با قدرت بدنی عجیب، قیافه‌ای سرد اما بسیار پرشور، چیزی که تا به حال دیده نشده بود.
When I put my hat back on to leave and got the bucket of molasses, he tipped his head, good day, and I start, and the hat won't move.
I spilled molasses all over, I got my feet caught in them.
A simple gag of molasses turned into a classic sequence.
شروع کرد به یادگیری سینما و پیدا کردن سبک خودش و آرباکل به او امکان کارگردانی داد. جوانی که حتی نمیدونست دوربین چطور کار میکنه. چیزی از فیلمنامه نوشتن بلد نبود. اصلا از اینکه این تصویرهای متحرک چطور روی پرده نقش میبندن سر در نمی آورد.
Well, the first thing I did in the studio was to want to tear that camera to pieces. I had to know how that film got into the cutting room, what you did to it in there, and how you made things match, and how you finally got the picture together.
آروم آروم به یکی از مهمترین بازیگرها، کارگردانها با تکنیک‌های نوآورانه فیلمسازی و مهمترین نویسندگان فیلمنامه‌های کمدی دوران اوج سینمای صامت تبدیل شد. فیلم‌های کوتاه او که زیر نیم ساعت بودن، تون تون ساخته شدن، پرفروش شدن و او به سمت ساخت فیلم بلند کشیده شد و به سرآمد و الگوی فیلمسازای چند سال بعد تبدیل شد. ابتدای دهه 20 میلادی بهار پر رونق و پر محصول سینمای صامت و زندگی باستر کیتون بود. روزهایی که به آرزوی ساخت اولین فیلم بلندش رسید. اما خبر نداشت یک دهه بعد به پاییز زندگیش میرسه. نمیدونست که این همه رهایی و آزادی و خلاقیت کمتر از یک دهه دیگه به چه اسارتی تبدیل میشه.
How do you like Hollywood in the 20s?
It was more fun than it is now. We hadn't got that factory yet.
Well, hilarious comedies like that one make you rich, and meanwhile you marry Natalie Talmy. And you have two sons. You own a mansion, your own movie studio, a yacht, everything.
وقتی در آخرهای دهه 20 میلادی دیوار دوتونی روی سر باستر کیتون میافتاد، ظاهراً او هیچ اهمیتی نمیداد اگه به مرگش ختم میشد. در این لحظه از دید خودش زندگی هنریش به پایان رسیده بود. تمام زندگی اقتصادیش برباد بود. سه دوست صمیمیش از دنیا رفته بودند. به شدت الکل می نوشید. با همسرش ناتالی مشکلات زیادی داشت. صدا وارد سینما شده بود و سینمای صامت که او یکی از مهمترین ستاره هاش بود دیگه معنایی نداشت.
Just before Buster made the shot came news that would mean the end of his creative freedom.
و در کنار همه اینها با یکی از بزرگترین شرکت‌های فیلمسازی هالیوود، مترو گولدوین مایر یا MGM قرارداد بسته بود و تمام آزادی و استقلال و رهاییش رو از دست داده بود.
Turned over to MGM and he had reached the point where he really didn't care that much.
خودش گفته بدترین تصمیم شغلش رو گرفت. تصمیمی بی نهایت اشتباه. روزی که قرارداد اسارت خودش رو با MGM امضا کرد و شرکت فیلمسازی مستقل خودش شرکت باستر کیتون رو تعطیل کرد. به دلیل مشکلات مالی، تغییرات صنعت سینما و به دلیل امنیت شغلی که در پیش بود. به خاطر اینکه مردم چند فیلم آخرش رو چندان بامزه نمیدونستن و از اون میخواستن مسخره و خنده‌دارتر باشه.
We had to get sympathy. If the audience wanted to feel sorry for me, that was up to them. I didn't ask for it in action.
به خاطر همه اینها به MGM پناه برده بود. اما MGM با دخالت‌های فراوون جلوی خلاقیتش رو می‌گرفت. شرکتی صنعتی که به کارخونه فیلمسازی شهرت داشت.
Keaton's first talkie appearance was in this star-studded musical. MGM put into it all their resources. All the stars were singing. All except one.
کیتون دیگه هیچ تسلطی بر روند فیلم‌های خودش نداشت. باید فیلمنامه می‌داشت. باید تک تک شوخی‌ها و لحظه‌های طنز رو می‌نوشت و تحویل گروهی می‌داد تا تایید کنن.
Method of working. They insisted on a supervisor and a proper script. All gags had to be worked out in detail on paper.
توی تدوین از قبل تعیین شده شوخی‌ها و طنزش شبیه چیزی نمی‌شد که در نظر داشت.
Dialogue written by all your new writers.
Say it after me. The queen has swooned. Say it after me. The queen has swooned. Say it after me.
They don't look for the action.
If you forget your line, say anything funny. It's a comic opera.
They're looking for funny things to say.
New York writers, dialogue writers, and musicians union all moved to Hollywood. So the minute they start laying out a script, they're looking for those funny lines. Puns, little jokes.
Well, I got a lot of serious talking to do.
معیارهای این شرکت با انگیزه های او همخونی نداشت. مثلا پرخشترین صحنه سینمای صامت که به عنوان شاهکار ازش یاد میشه، یعنی سقوط قطار از روی پل، اتفاقا از دید رئیسان این شرکت نقطه ضعفش بود و باید برنامه‌ریز اقتصادی برای بستن دستش تو این زمینه‌ها در نظر گرفته میشد.
He couldn't get any work done that he thought was quality because there was too many people interfering.
You're not nervous, Mr. Butts, are you? No, I feel all right.
ابتدای دهه 30 میلادی بود که کارگردانی ازش گرفته شد و تبدیل شد به یک بازیگر صرف که اجازه بدلکاری و شیرینکاری هم نداشت و همه چیز رو باید بقیه انجام میدادن و نکات ایمنی از خود هنر اهمیت بیشتری داشت و مسئله بیمه و البته پول ساز بودن از هر چیزی مهمتر بود.
Enlarging the frame shows that this stunt was done not by Keaton, but by stuntman Bobby Rose.
On your knees, please. I now crown you king of the land of
Blitz. نقش‌های او کمتر شد.
Follow the guy in front of you and do everything that he does.
توی فیلم‌ها کم‌رنگ‌تر شد. کم کم نقش‌های دوم بهش داده شد. به وضوح کنارتر رفت.
Even in the weaker films, he managed to conjure some charming moments.
Surrender. Mr. Stuyvesant!
در سینمای ناطق از دهن او کمتر در کنار بقیه بازیگران حرف شنیده می شد. و شرکت از او می خواست موفقیت های قبلیش در سینمای صامت رو حالا دوباره بازسازی کنه. دستمزدش از هفته 3000 دلار به 1000 و بعد هم به 100 دلار رسید و چند سال بعد در حالی که برای فرار از این همه مشکلات به شدت و الکل پناه برده بود و حتی جلوی دوربین هم مست بود از کار بیکار شد.
You could hear the booze in his voice.
It was legal?
The parts they gave him to play were childlike idiots, bumblers, fools.
The gentleman who
is to be shot. The one thing Keaton wanted was the one thing the studio couldn't give him, his independence. He gave in to a deep depression.
همسرش ناتالی تالماج، بازیگری که در یکی از اولین فیلم‌هاش با او و فرزند کوچیکشون با هم بازی کرده بودن، بارها مچ کیتون رو با زن‌های مختلف گرفته بود. از هم جدا شدن.
What hurt him most was the loss of his two boys who'd been close to him.
همسرش نام خانوادگی دو پسرشون رو عوض کرد تا دیگه نام و نشونی از کیتون در خانواده نباشه. اینها باستر کیتون رو در ابتدای دهه چهارم زندگیش نابود کرد و دهه 30 میلادی رو برای او به جهنم زندگیش تبدیل کرد. ازدواج دومش هم ناموفق شد و بعد از طلاق دوم کارش از فقر به زندگی در پارکینگ شرکت فیلمسازی MGM کشیده شد.
You don't want anything, do you?
No, I don't want anything from you. Stop talking to me. I'm sick of looking at you.
و بعد هم بستری شدن در آسایشگاه روانی.
Spade.
Pass.
Three now, Trump. Pass.
Pass.
Ahead of us, Buster Keaton, is a time when you nearly lose your famous sense of humor. Life smashes you to the ground. And how you pick up the pieces and go on, we'll find out just a moment.
بازگشت او به سینما بعد از رهایی از افسردگی و الکل بازگشت متفاوتی بود. حالا باید با صدا در سینمایی که دیگه چندان کمدی بزن به کوب رو نمیپذیرفت کار میکرد. باید طنز رو به جای حرکت توی کلام می آورد.
We avoid talking when it's not necessary. We talk when it's supposed to talk and
why don't you say something?
But we lay out material that don't call for dialogue.
You know what kind of fish that was?
Had the slightest idea.
What? A tuna fish.
صداش عالی بود. باریتون، پر و زیبا. ولی انگار با صدا نمیتونست درست بازی کنه. دست و پا چلفتی به نظر میرسید. همون چیزی که ازش بیزار بود.
Orson Welles is broadcasting again.
نقش های پررنگی نمیگرفت.
If I can get my ex-wife to move in here and live with us.
نسل جدیدی وارد سینمای کمدی شده بود که از نظر او نه تعهدی به کار نشون میدادن و نه خودشون رو وقف کار میکردن.
Working with Abbott and Costello and the Marx Brothers.
The Marx Brothers. It was an event when you could get all three of them on the set at the same time. The minute you started a picture with the Marx Brothers, you hired three assistant directors. Get two of them while you went to look for the third one of the first two would disappear.
Like the coffee sauce,
well. He used to get mad at Skelton as well as anybody else. They never worried what the next setup was going to be or what the routine or anything else is.
کم کم فقط به یک شوخی نویس معمولی برای فیلم ها تبدیل شد و حتی از جلوی دوربین هم کنار گذاشته شد.
Silent movies, you know. Well, you can talk, Buster, and I'm quite sure the American public would like to hear you say something. Would you say something? Hello.
باستر کیتون که روزی بر قله این سینما ایستاده بود در دهه 40 و 50 میلادی به برنامه های تلویزیونی کشیده شد تا فقط زندگیش رو بگذرونه.
Was it on the stage? No.
تبلیغات.
I see you have a can of Country Club malt lager. It is good, isn't it?
اما فرقش با بقیه این بود که در همون آگهی‌های تلویزیونی هم شیرینی و سنگینی و رهایی سبک خودش رو داشت. نمایش‌های زنده تلویزیونی در حضور تماشاگران، در واقع تکرار صحنه‌های معروفی از فیلم‌های صامتش ولی در سن بالاتر که هنوز چابکی و سرزندگیش رو داشت. و فیلم‌های سینمایی تجاری. اون همه مقاومت و ایستادگی برای شبیه بقیه نبودن و راه بقیه رو نرفتن در سن بالا هم حس می شد و می شد فهمید که در کمدی های جدیدش هم از احساسات و عواطف رقیق و حس همدردی و تقاضای ترحم خبری نیست.
One heart.
Spade.
Pass.
Three now, Trump. Pass.
Past.
Empty the ashtray, will you, Joe, dear?
MGM decided to remake some of Keaton's old films with Red Skelton. This was a remake of The General.
Hold your fire!
If you swear...
No, but I know all the words.
Where?
No, but I know all the words.
I'd only argue about so far and let it go.
Buster was so modest that I never knew that he was the one that was writing all these wonderful scenes and things that I was doing in the pictures.
Well, it's impossible for me to just find one movie that's representative of the body of... thousands of filmmakers' work. I just wouldn't be able to do that. But I would recommend a movie for them to see with Buster Keaton called The Cameraman. And that would be a great first film to see about someone's love for film and love of a woman all at the same time.
فقط یک چیز در این دنیا بود که اونو سر پا نگه داشته بود. ازدواج سومش با الینور نوریس، رقصنده MGM. که با سکیتون میگفت تنها میراث و دستاورد خوب این شرکت بزرگ فیلمسازی برای او توی زندگیش بوده.
When we decided to get married, the doctor and the other friend took me aside separately and for about 2 hours each to convince me all the reasons why I should not marry him.
الینور زن صریح و محکم و حمایتگری بود که به او راه تازه زندگی کردن با امید رو نشون داد.
Eleanor Norris. Mrs. Keaton. Here's a pretty girl. I'm 28 years old. If they'd been around, they would have been surprised, I think.
سفر، زندگی در مزرعه، حضور در سینمای مدرن و حضور در فیلم‌های فیلمسازان جوان دنیا. مثل فیلمی که تکرار موفقیت‌های او بود. و اونو زنده و پرشور کرد مثل جوانش. واسه کیتون خودش خبر نداشت که چه تأثیری بر فیلمسازای نه تنها عصر خودش بلکه سالها بعد حتی 100 سال بعد ممکنه بگذره.
The Buster Keaton film is not made by editing. It's made by camera setups and by timing for the gags to work. The physicality also certainly. Buster Keaton is one of my favorite American directors.
از آکی کاریسماکی فنلاندی تا کریستوفر نولان، از وودی آلن تا ویس اندرسون.
You think I did it?
Hey! و عباس کیارستمی.
Film by Abbas Kiarostami. It's called Bread and Alley. He also, I know, loved Buster Keaton very much. And the whole drama of the world for Kiarostami, he reduced to this beautiful thing of this kid trying to get home, this adventure, just trying to get this bread home.
خودش هم نمیدونست با اون صورت بی‌حس و چشم‌های بزرگ غمگین چطور میتونه سبکی از بازیگری بیافرینه که 100 سال بعد بازیگرای مطرح جهان از اون سبک پیروی کنن. از آدام درایور.
If anything it would be a comedy, but there's obviously it's peppered with moments of like Buster Keaton.
تا رابین ویلیامز. کارهایی که او در زمان نبود تکنولوژی و فناوری در سینما می کرد.
Keaton is the essence of movies.
He is one of the inventors of cinema.
باسته کیتون در تمام اون سالهای بیکاری یا افسردگی نمیدونست کاری که در دهه 20 کرده ممکنه چطور بر رفیق رقیبش چند سال بعد تأثیر بگذاره.
Buster Keaton never had a lot of money to make films like Charlie Chaplin did. He often did everything in single takes, whereas Charlie Chaplin could study them over and over.
رقیبی که در روزهای پیری به اون نقشی در فیلمش داد و برای اولین بار در سینمای ناطق در کنار هم بازی کردن.
If anybody else says it's like old times, I'll jump out the window.
در نقش دو هنرمند سال خورده زیر نور صحنه که باید جاشون رو به جوان‌ترها می‌دادن.
I was the guy at the piano. And of course everything went wrong. That's the sequence. That's all there is to it. But it's the high spot of his picture for laughs. And I didn't know it until here recently. His cutter in an interview to the Hearst papers or something said that they had a sneak preview and Charlie didn't like all the laughs that I was getting in it, so he cut out quite a few of them.
باسته کیتون کمدی سیاه رو قبل از شکل گرفتنش آفریده بود. قبل از خلق CGI کارهایی میکرد که به ذهن کسی نمیرسید. شوخ طبعی او غیر احساساتی بود و به طور همزمان هم خنده‌دار بود و هم غم‌انگیز. و همین الهام بخش ساموئل بکت نمایشنامه نویس ایرلندی شده بود. بکت با دیدن فیلم زیباترین فریب با بازی باسته کیتون در نقشی که باید منتظر میموند تا فردی به اسم گودو به ملاقاتش بیاد و طلبش رو از اون بگیره، ایده ای گرفت و با نمایشنامش دنیا رو تکون داد. گودو مردی که هیچ وقت نمی اومد. بکت که باسته کیتون بازیگر محبوبش بود و همه بازیهای اونو از جوانی تا سالخوردگی دیده بود، از او تأثیر زیادی گرفت و چند سال بعد در انتظار گودو رو نوشت.
Let's go.
We can't.
Why not?
We're waiting for Godot.
Ah, yes.
هرچند بب کیتون پیشنهاد بازی در اثر تصویری از گودو رو داد و رد شد، ولی برای بازی در اولین فیلمش و اولین و آخرین فیلم نامش به نام فیلم، با سکیتون مقابل دوربین او و آلن شنایدر رفت. هر دو تازه کار در کنار استاد سینما که نمیدونستن ماهای آخر زندگیش رو میگذرونه. نمیدونستن دارن به این مرد تاریخی در سینما نقش تاریخی رو میدن که آخرین ماهای زندگیش رو در زیباترین روزهای مرتبط با این نقش خواهد گذروند.
The next award goes to a high practitioner of comedy. A man who in a dazzling series of movies permanently dislocated the funny bone of America.
How many films did you make in the 20s, silent films?
I made 18 two-reelers.
آخر فیلم جنرال یا جنرال، یکی از برترین آثار کیتون و سینمای صامت، وقتی با سکیتون صدها مانع رو پشت سر گذاشته و بدون اینکه حتی سرباز باشه با دشمن جنگیده، از او شغلش رو میپرسن و او میگه سرباز. ولی جلوی اسمش نوشته میشه سوتوان، درست مثل زندگی خودش که مثل سرباز می جنگید برای وطنش سینما، برای متفاوت بودن، برای بنیان گذاشتن چیزی که وجود نداشت. ولی در واقع سوتوان و فرمانده سینما بود که سالها بعد فهمیده شد.
I'm so pleased, you know, my son is watching today and I said to him, you know, Buster Keaton's going to be on my show and of course he's just a little kid, you know, and he said, Buster Keaton? And I was outraged that he didn't know. So that's why I want you on television. I want people to see what you used to do. Do the same wonderful things. Don't do too much new. Let us see the wonderful things we always used to see.
او نه خودش رو نابغه میدونست و نه رقیب کسی.
He needs a sandwich now and a cup of coffee and then watch that coffee cup. Now he sits next to a couple and she can peek at him through the mirror at the end of the counter. Watch this now.
تا روزهای آخر زندگی برای فرو نرفتن در نوع زندگی می جنگید که از اون می خواست شبیه بقیه باشه.
You would catch hold of the bar and stop it. And it really looked like he had stopped this, you know, 150-ton locomotive. And I think that's the thing that really sort of got to people working with him was his natural ability to think up natural gauge.
I would like to wish you many happy returns of the day, October 4th, 1964. Very also, nice. The Queen sends her regards.
من نمیدونستم مردم هنوز منو یادشونه. این اولین باره که من به جشنواره‌ای دعوت شدم و امیدوارم آخرین بارم نباشه. جمله تلخ از زبان یکی از بزرگترین بازیگران سینمای صامت.
His voice tells us how ill he was.
Well, it wasn't an idea. You see, I was born with a show.
در جشنواره فیلم ونیز سال 1965.
They opened the door and everybody in the room stood up, turned around to the back door and started applauding Buster Keaton. And I had to push him in.
And then slowly a little smile came over his face and he bent forward and said, glad to see you.
We never told him what was the matter with him. He thought he had chronic bronchitis.
چند ماه بعد باستر کیتون در اثر سرطان ریه از دنیا رفت. در حالی که 100 سال بعد فیلمهاش و سبک بازیگری مینیمالش، شوخی‌های بی‌زمانش و ترفندهای سینماییش در زمان خالی از تکنولوژی سرمشق و الگوی صدها فیلمساز و بازیگر دنیا شد.
Makes you the dean of Hollywood film stars, I would say.
Pretty near. I don't know of anybody that passes me. In other words, I'm older professionally than those people.
For too many years, he was under the shadow of Chaplin, of course. And
I learned the greatness of a comedian. I learned that Buster didn't care who got the laughs. He looked way beyond that. He looked to the people that needed laughter. Needed one of the greatest cures like medicine is laughter, and I believe that you're one of the greatest doctors of comedy.
But the reason that they put Buster Keaton ahead of the other two was like, let me use the camera to make a joke. Itself to Which be one? The joke.
That type of physical comedy will never be unfunny. How many filmmakers can you say that about?
Little man who never smiled has found a lot to smile about. Millions of people around the globe to whom you gave the blessing, the fun, the relaxation of happy laughter, join me in saying thank you. This is your life. Gifted comedian, Buster Keaton.
این آخرین قسمت از فصل اول مستند پادکست های گوشه هنر با گوشه بود. من از لحاظ اخلاقی هم که شده این مستندها رو در کانال‌ها و جاهای مختلف برای دانلود نگذارید و اجازه بدید بچه‌های گوشه فقط با کمک و همراهی شما در یوتیوب دلگرم بمونن برای شروع فصل دوم. فهرست منابع و مطالب تکمیلی هر قسمت رو هم در وبسایت گوشه.com میتونید ببینید. تا فصل بعدی، سال بعد، مستندهای بعدی در سال نو. لطفاً ما رو همه جا با شناسه GOOSHE دنبال کنید.